ساعت 16، شما شنونده رادیو فردا هستید. من فرینه آزمی هستم. سران جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس به مشهد رفتند. نخست وزیر ترکیه در جریان سفر به ایران خواستار همراهی تهران و آنکارا در پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای شد. و روزنامه ترکیه زمان چند ساعت بعد از حمله نیروهای پلیس بازگشوده شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی در سال 1359 با حکم آیت الله خمینی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد. از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، آقای واعظ طبسی رسماً گفت که به تبعیت از رهبر ایران به رقیب آقای خاتمی یعنی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شد، در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در تهران گفت که دو کشور باید برای پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای در منطقه به یک دیدگاه مشترک برسند. آقای داوودوغلو شامگاه جمعه به همراه چند نفر از اعضای اقتصادی کابینش وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که رفع تحریم‌ها علیه ایران به معنای آن است که ایران و ترکیه می‌توانند به راحتی حجم مبادلات تجاری 30 میلیارد دلاری هدف گذاری شده دو طرفه را افزایش دهند. سازمان آمار ترکیه رقم مبادلات تجاری تهران و آنکارا را در سال گذشته میلادی 9.7 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دیدار دو روزه احمد داوودوغلو اولین سفر او به تهران در مقام نخست وزیر ترکیه به شمار می رود. ترکیه، تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. ساعتی بعد از یورش ماموران پلیس ترکیه به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان، این روزنامه فعالیت عادی خود را از سر گرفت. ماموران پلیس ترکیه شامگاه جمعه با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند و تجمع کنندگان در برابر این ساختمان را با شلیک گاز اشک‌آور متفرق کردند. چند ساعت بعد از ورود پلیس، دادستانی استانبول بدون ذکر دلیل حکم داده بود که اداره این روزنامه منتقد دولت را بر عهده می‌گیرد. در پی اعلام این حکم، چند هزار نفر از معترضان در برابر ساختمان این روزنامه در استانبول تجمع کردند و ماموران امنیتی با استفاده از خودروهای آبپاش و شلیک گاز اشک‌آور آنها را متفرق کردند. اندکی پیش از یورش ماموران پلیس، روزنامه زمان صفحه نخست خود را با رنگ مشکی یک دست و با تیتر روزی شرم‌آور برای مطبوعات آزاد در ترکیه منتشر کرده بود. روزنامه زمان که تیراژ آن به 650 هزار نسخه می‌رسد، روابط نزدیکی با فتح‌الله گولن دارد که یک شخصیت مذهبی ساکن آمریکاست و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار می رود. در آمریکا پنجشنبه شب کاندیداهای جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری در یک مناظره تند و ملتهب شرکت کردند. در این مناظره که از طریق شبکه فاکس نیوز پخش شد، به گزارش سایر رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ به حمله‌های تندی علیه رقیبان خود به ویژه سناتور مارکو روبیو متوسل شد که پیش از این در هیچ یک از مناظره‌های انتخاباتی سابقه نداشته است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در آمریکا انتخابات مقدماتی برای گزینش دو کاندیدای اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه یکی از داغ‌ترین مراحل خود را سپری می‌کند. بامداد آدینه خبرگزاری اسوشیتد پرس از درگیری موافقان و مخالفان دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان خبر داده و مسئولیت آن را متوجه این کاندیدای میلیاردر کرده است. اسوشیتد پرس میگوید که پیش از این در نیو همشایر هم درگیری‌های فیزیکی مشابهی روی داده بود و پلیس کنتاکی هم مشغول بررسی دستکم دو حادثه مشابه است. در گزارش اسوسییتد پرس اضافه شده که در میشیگان آقای ترامپ به گاردهای محافظ دستور داد یک آمریکایی مخالف را از جلسه گردهمایی اخراج کنند و خطاب به آنها گفت مواظب باشید آسیبی به اون نرسد، ولی اگر رسید من در دادگاه از شما دفاع خواهم کرد. چون این رویدادهایی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی سابقه و یا در ابعاد بسیار کوچکی بوده، همانند مناظری پنجشنبه شب رقیبان جمهوری خواه در شبکه فاکس نیوز که به گفته تلویزیون‌های آمریکایی تمام استانداردها را در هم ریخت. در عرصه برنامه‌های هر یک از کاندیداها اما همچنان که شبکه NBC گفته است، رقیبان دونالد ترامپ و نیز مجریان شبکه فاکس نیوز دقیقاً روشن کردند که سیاست‌های او غیر قابل اجرا هستند. از آغاز مناظره چهار رقیب جمهوری‌خواه صحنه انتقاد از کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواهان خودنمایی کرد و نخستین پرسش‌ها به ضد و نقیض‌گویی‌های آقای ترامپ پیرامون ویزای کار برای متقاضیان خارجی اختصاص یافت.
I'm changing. We need highly skilled people in this country and if we can't do it.
دونالد ترامپ گفت که موضع خود را در مورد اجازه کار و اقامت خارجیان متخصص و کارآزموده تغییر می‌دهد. او در این زمینه به نیازهای کمپانی‌ها و از آن جمله شرکت‌های کامپیوتری و نرم‌افزاری در سیلیکون ولی کالیفرنیا و ضرورت فراهم آوردن تسلیحات لازم اشاره کرد. پیشتر دونالد ترامپ با اجازه کار برای خارجیان مخالفت کرده بود. این تغییر موضع دستاویز تازه‌ای را در اختیار سناتور کروز، نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ قرار داد. سناتور کروز آقای ترامپ را متهم کرد که در مواردی برای انجام کارهایی که در توان آمریکاییان بوده، افرادی را از خارج وارد آمریکا کرده است. سناتور مارکو روبیو هم تأکید کرد که بین انعطاف پذیری و بیان سخنانی که برای رأی دهندگان جذاب است تفاوت عمده‌ای وجود دارد و آقای ترامپ در گفته‌ها و کردار خود صداقت ندارد. جان کیسی کاندیدای چهارمی که همواره بر برنامه‌های خود تاکید کرده مدعی شد که تنها نامزدی است که قادر به شکست هیلاری کلینتون در انتخابات نوامبر آینده خواهد بود، ولی در حال حاضر آنچه افکار عمومی و بحث‌ها و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی را به خود معطوف کرده احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه و تلاش تعداد زیادی از جمهوری خواهان نامدار برای خارج ساختن او از گود انتخاباتی است. روز پنجشنبه فارم پالیسی متن نامه‌ای با امضای 60 تن از کارشناسان جمهوری خواه در عرصه سیاست خارجی خطاب به دونالد ترامپ را انتشار داد که در آن تأکید شده روش و سیاست‌هایی که آقای ترامپ تبلیغ می‌کند موجب کاهش امنیت ملی آمریکا و تنزل جایگاه جهانی این کشور خواهد شد. در کنار این همه خبرهای جنجالی، همچنان که شبکه MSNBC گفته، تنها رای دهندگان آمریکایی هستند که می توانند داوری کنند. داوری درباره آنچه که این شبکه تلویزیونی آن را شوی وحشت آور دونالد ترامپ نامیده است.
گزارش بوده از نادر صدیقی. اما در داخل ایران، در پی حذف بعضی از چهره‌های سرشناس و اصولگرایان در انتخابات اخیر ایران، تعدادی از مقام‌های نزدیک به این جریان سیاسی از قوه قضاییه خواستند تا با کسانی که به گفته آنها در شبکه‌های اجتماعی باعث رأی نیاوردن نامزدان این جریان شدند، برخورد قضایی کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک هفته بعد از برگزاری دو انتخابات مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری در ایران، برخی از مقامات محافظه‌کار و نزدیک به جریان‌های تندرو در واکنش به رأی نیاوردن برخی چهره‌های اصلی محافظه‌کاران در انتخابات اخیر، این اتفاق را به افرادی نسبت دادند که به گفته آنها عضو شبکه تخریب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی و حسین نقوی حسینی، دو نماینده اصولگرای مجلس، در اظهاراتی جداگانه از قوه قضاییه خواستند با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کمپینی مانع از ورود برخی چهره‌های محافظه‌کاران به مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری شدند، برخورد کند. همزمان ابراهیم کلانتری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران، نیز از کسانی که او همراهی برخی خودی ها با دشمن برای جلوگیری از ورود نیروهای انقلابی به مجلس خوانده، به شدت انتقاد کرده است. به نظر می رسد اشاره این مقامات به عدم موفقیت تعدادی از چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران از جمله آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی در انتخابات خبرگان پنجم و نیز حذف کامل فهرست ائتلاف اصولگرایان در تهران برای مجلس دوره دهم باشد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی واکنش اصولگرایان به عدم موفقیت برخی چهره‌های این جریان در انتخابات اخیر معتقد است
نحوه مواجهه لایه‌های مختلف اردوگاه اصولگرایی با نتایج انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری متفاوت بوده. بخش خردگرای اصولگرایان به نظر می‌رسه که تلاش کردن یک مواجهه واقع‌بینانه داشته باشن با نتایج این دو انتخابات و حتی به نقد اردوگاه اصولگرایی دست زدن، ولی متاسفانه اون لایه اقتدارگرای اردوگاه اصولگرایان همچنان تلاش می‌کنه که واقعیت اجتماعی سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و تلاش میکنه که بازوهای قدرتی که در اختیار داره به تعبیری بازی رو به هم بزنه، هرچند که مجموع این واکنش ها به گمان من بعید هستش منتج به تغییر معنیدار نتیجه انتخابات بشه، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات 88 داشته و این جنبش اعتراضی که زیر پوست جامعه ایران وجود داره.
اما پیش از این صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دو روز بعد از برگزاری انتخابات در پیامی تند نسبت به رأی نیاوردن برخی از محافظه‌کاران در جریان انتخابات اخیر انتقاد کرد و این اتفاق را به تلاش‌های برخی رسانه‌ها و افراد به گفته او وابسته به آمریکا و انگلیس نسبت داد. اما در حال اینک برخی محافظه‌کاران در ایران از شبکه تخریب در انتخابات سخن می‌گویند که چند روز قبل از برگزاری انتخابات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که مداخله کشورهای خارجی به ویژه بریتانیا خواند به هوادارانش هشدار داد.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. انگلیس‌ها اینجور در امور کشور یه روزی دخالت می‌کردن. بعدن آمریکایی‌ها یه مدتی هم هر دو.
در روزهای قبل از برگزاری انتخابات در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی تحت عنوان رأی سلبی به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به راه افتاد که در نهایت منجر به عدم رأی آوردن تعدادی از این چهره‌ها در هر دو مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری شد. از سوی دیگر و در پی این اتفاقات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت و از جمله علی جنتی وزیر ارشاد از شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی در کشور حمایت می‌کند.
گزارشی بود از رضا جمالی. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت باقر نمازی، یکی از کارمندان پیشین خود که در ایران در بازداشت است، ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی می‌شنویم.
باقر نمازی 80 سال دارد و در دوران پهلوی استاندار خوزستان بوده و تا سال 1996 یعنی 20 سال پیش نماینده یونیسف در کشورهای چون سومالی، مصر و کنیا بوده است. آقای نمازی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد 10 روز پیش و حدود 5 ماه پس از بازداشت فرزندش سیامک نمازی بازداشت و بنابر گزارش‌ها به زندان اوین منتقل شده است. روز 5 شنبه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره بازداشت کارمند سابق خود بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن این سازمان نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت باقر نمازی ابراز کرده است. یونیسف در این بیانیه با اشاره به سابقه فعالیت باقر نمازی میگوید که او در طول دوران همکاریش با یونیسف برای بهبود زندگی بسیاری از کودکان در مناطق محروم تلاش کرده و عموماً در شرایط سخت و خطرناک فعالیت میکرده است. باقر نمازی در 2 دهه اخیر پس از بنیانگذاری مؤسسه همیاران غیر دولتی ایران در سال 1376 مشغول فعالیت در حوزه توانمندسازی تشکل‌های مردمی و جامعه محلی بوده است. اما خبرگزاری فارس در پی بازداشت او مدعی شده است که این ایرانی آمریکایی 80 ساله با هدف به گفته این خبرگزاری کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران بازداشت شده است. باقر نمازی پس از آن بازداشت شده که یکی از فرزندانش سیامک نمازی از مهر ماه در زندان اوین به سر می‌برد. سیامک نمازی فعال حوزه اقتصادی که پیش از بازداشت کارمند شرکت کرسنت بود، اگرچه تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، اما در میان زندانی‌های دو تابعیتی که ایران و آمریکا برای تبادل آنها توافق کردند، نبود.
گزارش هانا کاویانی پایان دهنده این بخش خبری بود. همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. خلاصه خبرها 15 دقیقه دیگر.